حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این 8 جلسه متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس هست که در 10 آبان ماه 1395 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب اول نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین میخونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده میکنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
بحثم این بود که این خیر یا خوبی مثلا به صورت مشترک در مفاهیم مورد های متعدد اطلاق میشه یا نه. مثلا میگه که ممکنه کسی بگه که همینطور که مثلا به گچ هم میگن گچ هم سفیده، در واقع هم برف هم سفیده، ولی سفیدی وقتی اطلاق میشه بهشون در واقع کیس های خیلی مختلف و اصلا بی ارتباطی به هم، برف کجا گچ کجا. مثلا خواهد بگه که خیر هم در موارد مختلف اطلاق میشه یا جنسش اشتراک لفظیه به اصطلاح. چون میدونید که در غربی ها 3 ما داریم، اشتراک معنوی، اشتراک لفظی بیشتر، و در غربی یه چیز دیگه هم دارمش میگن آنالوژی. آنالوژی یه چیز سومیه، یه الفاظ یا به صورت مشترک لفظی هن. یعنی مشترک لفظی یعنی این که تصادفاً اینم اسمش شده مثلا عین در عربی چشمه، اینم شده عین، خیلی وجه چیزی نداره، وجه در واقع مناسبتی نداره که مثلا یه معنای مشترکی بینشون صادق نیست بر اساس تصادف. یا مثلا قدیم میگفتن یه قبیله به اون میگفتن این، یه قبیله به این میگفتن این، اشتراک ها معمولا اینجوری پیدا میشد. بعد که تداخل قبایل اینا میشد مثلا لغت ها در واقع مشترک میشد. مشترک لفظی داریم، مشترک معنوی هم نه، مشترک معنوی اونیه که یه معنای واحدی در این موارد همه هست. مثلا یه چیز سومی هم در واقع غربی ها مطرحه که بیشتر از آکویناس، توماس آکویناس، ولی خب خود ارسطو هم حتی تعبیرش رو داره، یعنی ریشش باز به خود ارسطو برمیگرده، ولی پرداختش خیلی شاخص‌تر این کسی که کار کرده همین توماس آکویناس، چون بحث صفات الهی رو ایشون از طریق آنالوژی حل میکنه. چون میدونید که تو صفات الهی یه مسئله است که وقتی مثلا میگیم خدا عالمه، علمش چجوری؟ آیا همین علمیه که در ما هست؟ علم خدا با علم ما اشتراک لفظیه، اشتراک معنویه، هر کدومش این مشکلاتی داره. آکویناس گفت که آنالوژیه، به همین مناسبت خیلی بحث کرد در آنالوژی. آنالوژی یعنی چی؟ یعنی یک در واقع مثلا یه چیزی هستش که آنالوژی هم باز اقسامی داره، آنالوژی نسبت، آنالوژی تناسب. فرض کنید دیدن برای چشم مثل فهمیدن برای عقله، نسبتشون یکیه. و بنابراین به هر دو میتونیم در واقع بگیم که این جهت نسبتشون مشترک، یعنی دقیقا همون نقشی که دیدن برای چشم داره، understanding یا فهمیدن برای عقل داره، درسته؟ این باعث میشه که ما مثلا میتونیم به اینها به هر دو بگیم نور، مثلا به هر دو، یعنی بچه در واقع در خود دیدن و در خود فهمیدن اشتراک نیست، چون مشترک لفظی هم نیستن، مشترک معنوی هم نیستن، اما نسبتشون یا اون فانکشنشون یا اون تناسبی که با یه چیز دیگه دارن، این موجب میشه که مثلا در واقع مثلا خیر را ارسطو معتقد بود که آنالوژی خودش، البته اینجا اینو نمیپردازه، در جاهای دیگه میگه که لغت خیر به صورت آنالوژی، یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگید این چاقو چاقوی خیر یا خوبی، حالا خیر عربیش خوب فارسی راحت تره، میگید این چاقوی خوبیه، درسته؟ بعد میگید این چکش خوبیه. فرق چاقوی خوب با چکش خوب در چی؟ اگه بگید مثلا چه چیزی چاقو رو خوب میکنه؟ بله تیزی. چه چیزی یه چکش رو خوب میکنه؟ برعکس تیزی، زمختی و در واقع قطر و اینا، درسته؟ ولی هر دو رو میگید خوبه. یعنی چی خوبه؟ در واقع اینجا آنالوژیه، یعنی همون چیزی که چاقو رو کامل میکنه تیزیه، همون چیزی که چکش رو کامل میکنه خوبه، یعنی در واقع خوبی اون نسبت کمالیه هست که اینجا وجود داره، درسته؟ این نسبت کمالیه در واقع یکیه، یعنی درسته که خود نسبت‌های کمالی با هم مقایسه کنید یکی نیستن، اما یعنی نسبت به این همون نقشی رو داره که اون یکی نسبت به اون اونو کامل میکنه، این اینو کامل میکنه، اینو بهش میگن آنالوژی. روشن مفهوم آنالوژی؟ بله. پس آنالوژی البته پیچیدگی زیادی داره، آنالوژی خیلی بحثای فنی داره، تو بحث زبان دین و اینا یه مقاله همون اوایل یادم هست بنده از همین فکر کنم آکویناس بود ترجمه کرده بودم خیلی سالها پیش، که انواع این آنالوژی اینا رو توضیح میداد توی یکی از مجلات هم چاپ شد. خب صفحه من این نیست که با شما این مقدار فرق داره.
نه
نه نه فکر کنم شیشه باید بخونم. شیشه میخونیم شما اشتران شیشه داریم
صفحه شیشه.
نه همینی بود که شیشه داریم
یا با پیزان داریم
همین الان که خوندم درسته دیگه، درسته همین نیست میگه But how then is good spoken up for it is not like home. بله صفحه شیشه این But how then is good spoken of? Good چه جور در موردش صحبت میشه؟ یعنی spoken of یعنی بیان میشه، اطلاق میشه. به چه صورتهایی اطلاق میشه؟ همین توضیح کلام از بیرون دادم همینه. میگه که For it is not like homonyms resulting from chance. میگه که این اشتراک لفظی که صرفا بر اساس تصادف اسم اینو گذاشتن خوب، اسم اینم گذاشتن خوب نیست، همون چون که مثلا اسم اینو گذاشتن این، اسم اینم گذاشتن این، اشتراک لفظی نیست. روشنه؟ پس it is not از جنس اشتراک لفظی نیست که بر اساس تصادف و اینجور چیزا. خب حالا مورد دوم، is it spoken of from the fact that goods derives from one thing or all contribute to one thing. مورد دوم اینه که به صورت اشتراک معنوی باشه، یعنی در واقع همه اینها از این فکت، از این حقیقت گرفته شدن که روش گودز یعنی خیرها، مفهومهای خوبها مشتق میشن، اشتقاق پیدا میکنن از یه چیز، یعنی یک وجه مشترکی در همه اینا هست که اون وجه مشترک باعث میشه که اینم خیر باشه، اینم خیر باشه، اینم در خود اینا، یعنی در خود مثلا وقتی که شما میگید چاقوی خوب، وقتی که میگید چکش خوب، یه وجه مشترکی در این هست، در این هم هستش. مثلا or all contribute to one thing، یا همشون در واقع سهم دارن در یه چیزی، برای ایده مسئول افلاطونی رو میگه دیگه، یعنی همه مساهمن، سهیمن، شریکن در یه چیز. در خود نسبت مسئول با این افرادش یک اختلافی هست، بعضی هم میگن از باب شباهت که این فرد اون حساب میشه، بعضی هم میگن از باب اینی که اینها به نوعی سهیمن، مشارکت دارن در اون، اینو اشاره میکنه. بله نه یکیش حالت مسئول داره، اون یکی اشتراک معنویه که بدون مسئول هم هست، بس مسئول نیست، یعنی یک چیز مشترکی در اینها هست که اشتراک معنوی دیگه، مثلا وجود میگید مشترک معنوی، یعنی در همه اینا اون معنای واحد در همشون هست، کاری هم به مسئول نداره. مورد دوم نمیگه که ایده مسئول مثلا هست. خب میگه که or is it spoken of more by analogy، یا اینکه نه از جنس آنالوجی، همون سه احتمالی رو که مطرح کردم. For a sight is to body، مثل sight to body، یعنی دیدن برای بدن. So understanding is to soul، دقیقا شبیه نسبت، در واقع در آنالوجی بحث سر نسبت هاست. آنالوجی تو مفهوم نسبت ها پیدا میشه، نه خود مفهوم های نفسی. فرقش با اشتراک های معنوی در اینه، مثلا شما اشتراک معنوی دارید انسان، انسان مشترک معنوی بین بنده و شما، یعنی یه چیزی مشترکی در ذات همه ما هست، بحث نسبت در میان نیست. اما آنالوجی در جاییه که نسبت یه چیزی به چیز دیگه ای مشابه نسبت اون چیز به اون چیز دیگه ایه، یعنی در واقع مشابهت بین نسبت هاشونه، نقش هاشونه. روشن فرقشون؟ آنالوجی تو مفاهیم نسبی تقریبا میاد، مفهومی که مقایسه ایه، یعنی در واقع شما وقتی مثلا کار کرده این رو با این مقایسه میکنید، میبینید این کار کرده دیدن نسبت به بدن شبیه کار کرده فهمیدن است نسبت به مثلا فرض کنید سال روح، مثلا همونجور که این دیدن راه در واقع بدن رو راهنمایی میکنه تو مسیر، فهمیدن روح رو راهنمایی میکنه. خب اینو میگید پس این دوتا مشابهت دارن، آنالوجی دارن. روشن مثلا آنالوجی مشابهت در نسبت رو میگن، مشابهت در نسبت ها. And so on for other cases، نه همینطور در موارد دیگه. درست شد؟ پس اینو سوال میکنه. Presumably though we should leave this question for now، بهتره که ما این بحثا رو زیاد مطرح نکنیم دیگه، رهاش کنیم، چون جاش اینجا نیست، چون جاش بحثای مثلا بخشای دیگه فلسفه است، متافیزیک است. Since their exact treatment is more appropriate for another branch of philosophy، پرداخت بهتر و در واقع بررسی بیشتر اینا بیشتر تناسب داره با شاخه‌های دیگه فلسفه، نه شاخه اخلاق. ولی اون چیزی که مد نظر ما هست اون این هستش که بعداً اشاره خواهد کرد که یه چیزی شبیه آنالوژیه و این ایده خیلی معروف و مهمیه که امروز هم خیلی طرفدار داره. یعنی امروز هم شما مثلا پیتر گیتش تعریفی که از خیر میکنه دقیقاً همین تعریفی که ارسطو از خیر میکنه. خیر یعنی چی؟ خیر یعنی اون چیزی که کامل میکنه یه چیزی رو. کیس هاشون خیلی فرق میکنه اما مفهوم کامل کردن در همشون یکسانه. اون چیزی که چاقو رو کامل میکنه ضد اون چیزیه که چکش رو کامل میکنه. اون که انسان رو کامل میکنه شاید ضد اون چیزیه که حیوان رو کامل میکنه مثلا. ولی در واقع مفهوم اون نسبت کامل کردن، تکمیلگری در همه اینا یکی. به اون خاطر مثلا مفهوم خیر الان بهترین تفسیر رئالیستی که از مفهوم خیر مثلا در سنت فلسفه اخلاق نو ارسطویی هم هست، همین کارهایی که گیچه از همین مفهوم آنالوژی ارسطو گرفته. روشنه؟ مفهوم آنالوژی. پس
کمالگرایی
کمالگرایی یه نظریه اخلاقیه. کمالگرایی بحثش تحلیل معنا نیست. کمالگرایی یعنی مثلا فرض کنید که شما برای مسیر خودتون باید کمال خودتون انتخاب کنید. یکی ممکنه بگه من انتخاب نمی کنم. الان بحث ما سر معناست، نه سر در واقع یک نظریه اخلاقی که بنیاد راهنمایی ما قرار بگیره. اون یه اصطلاح دیگه ای. البته در مثلا مبادی تصوری شینا خیلی دخیله، یعنی در واقع، ولی اون ایده دیگه ای کمالگرایی. اما خب میتونه شبیه یعنی از این استفاده کنه. Presumably though we should leave this question for now since their exact treatment is more appropriate، یعنی پرداخت دقیق تر، exact treatment یعنی بررسی بیشترشون، دقیق ترشون بیشتر more appropriate هست، یعنی بیشتر تناسب داره for another branch of philosophy، برای یه شاخه دیگه ای از فلسفه، نه اینجا. And the same is true about the idea، همین نکته که اینو باید ولش کنیم دیگه، بحث نکنیم، پرداخت بیشترش جای دیگه ای باید باشه، در مورد ایده هم هست، یعنی در مورد ایده هم هست، یعنی دیگه نمیخواد در مورد ایده افلاطون هم زیاد صحبت کنیم. روشنه؟ یعنی همون نکته که گفتیم که جاش اینجا نیست، در مورد میدونید خب بهترین نقدا یا مثلا دقیق‌ترین نقداش تو متافیزیک بر چیز میکنه، ولی در همین جا هم خیلی نقدای جالبی داشت بر ایده و مسئله افلاطونی که نمونه‌هاش دیدید. اما خب پرداخت بیشترش میگه جاش اینجا نیست. حالا این باز ولش نمیکنه، گفت که پرداخته به مصدر جای دیگه است، ولی باز دوباره گیر میده و دو تا نقد دیگه اضافه میکنه، یعنی مطرح میکنه، میگه for even if there is some one good predicated in common or some separable good itself in its own right، میگه فرض کنیم که یک خیر مشترکی وجود داره، مفهوم مشترک معنوی، یعنی خوب رو مشترک معنوی بگیریم، بگیم اگه میگیم شاقو هم خوبه، اینم خوبه، اینم خوبه، حالا ممکنه من نمیدونم دقیقاً چیه، ولی یه چیز مشترکی در همه ایناست، غیر از بحث تکمیلگری که نسبت‌ها، اون مفهوم نسبیه، یعنی اون مفهوم ذاتی نیست که مثلا، اون یه مفهومیه که اضافیه، یعنی در ارتباط با یه چیزی پیدا میشه، نه مفهوم مشترک معنوی یعنی در همه اینا مثلا مثل فرض کنید انسان بودن، یه ذات مشترکی در همه این چیزایی که خوب میگیم هست، فرض کنیم این هست. یا نه اونجور که افلاطون میگفت، فرض کنیم که یه ایده یا اون شی فی نفسه یا مثال فی نفسه اون بالا هست که اون باعث میشه همه اینا خیر بشن، پس یا مشترک معنوی خودمون بگیریم یا نه در واقع از جنس حرف افلاطون بگیریم. بعد میگه خب سلم ما اینو بگیریم، چه فایده ای به کار ما داره؟ یعنی چه چیزی کمک میکنه به ما؟ میخواد دوتا نقد بر این بکنه، یعنی در واقع یه زور تسلم به قضیه است. میگه فرض کنیم که گرفتیم که مشترک معنوی، خودشون قبول نداره، درسته؟ گفتم که ایشون آنالوژی قبول داره، یا نه بگیریم که حرف افلاطون درسته، یه مثالی اون بالا هست، اگر چاقو خوبه مثلا، اگه تخت خوبه، همه به خاطر یه نسبتیه که با اون چیزی که اون بالا هست خیر محض مثلا دارن. خب فرض کنیم اینو قبول کردیم، چه کمکی به ما میکنه؟ ایشون میگه هیچ کمکی به ما نمیکنه و به همین خاطر اصلا لغو فرضش. درسته؟ اینو میخواد توضیح بده. روشنه؟ اشکالش؟ به نظرم این تیکش خیلی به بحث اخلاق مربوط میشه. دقت کنید، for even if there is some وقتی در واقع میاد روی کلمه مفرد که قابلیت جمع داره، میدونید که یعنی یک، معنی یک میشه. some خودش هم از اینجا تأکید کرده، some one good، یک خیر predicated in common. predicated یعنی محمول، حمل میشه. این common یعنی به صورت مشترک در همه اینا حمل میشه، یعنی محمول مشترکی. فرض کنید خیر یا خوبی محمول مشترک همه این موارد، یعنی همون اشتراک معنی. یه عبارت که فهمی نداره، هر جای عبارت یه فهمی داره بفهمید. For even if there is someone good predicated in common، به صورت مشترک حمل میشه، یا نه حرف افلاطون، or some separable good، یا یک خیر اون جدا مجزا قابل، چون افلاطون میگفت که رئالیسم افلاطون با رئالیسم ارسطویی فرقش در این، اولی میشه ارسطویی، دوم میشه افلاطون. افلاطون میگفت اون چیزی که ریال واقعی اینجا نیست، اون اونجاست، جداست، ایتسلف شیفی نفس است. اما ارسطو میگفت که اسمش به اصطلاح کلی طبیعی در ارسطو، میگفت نه اون چیزی که مشترک اینا رو یک وحدتی میده، اون خودش در داخل ایناست، در واقع کلی طبیعی در جن قابلیت اینو داره که در خود اینها مثلا حلول داشته باشه. فرقشون در اینه، میگه فرق نمیکنه حالا چه اینو بگیم چه اونو بگیم، خیر کلی به نظر ارسطو در اخلاق به درد نمیخوره، خوب کلی به درد نمیخوره، باید یه چیز دیگه‌ای برای معنای خوب پیدا کنیم و بحث رو بعد ادامه بدیم که اون خوب چیه، چون فصل بعدی دنبال کردن موضوع اینی که خوب چیه. الان این تیکه رو بخونیم به اون توضیح میدم. Or some separable good itself in its own right، یعنی سر پای خودشه، این اون رایت یعنی در واقع به اصطلاح بله قائم به ذاته، تعبیر بهتری بله. Clearly that is not the sort of good a human being can achieve in action or puzzles، یه همچه چیزی دیگه اصلا از دست رفت بشر خارج میشه. اون مردمی که دنبال خوبن تو این دنیا هی دنبال خیرند، کن فعالیت های ما همش معطوف خیر دیگه. اول گفتم ما دو جور فعالیت داریم، فعالیت نظری معطوف حقیقت، میخوایم حقیقت رو پیدا کنیم، فعالیت عملی خیری داریم دنبال میکنیم. هر فعالیت عملی تدبیری ما برای اینه که یه چیزی پیدا کنیم به دست بیاریم، غیر از اینه. ولی اون چیزی که میخوایم به دست بیاریم، اگه خیر اون چیزی که افلاطون میگه که در اون بالا هست مجزا و اینا، خب این که در دسترس من نیست، من چجوری اینو میتونم پیدا کنم؟ بله. یا اگه خیر اون چیز مشترکیه که در واقع تعیونی نداره، چون کلی طبیعی میدونید که دیگه تعیونی که نم خودم مال چی هستی، تو اصلا معلوم نیست که چیزی به دست بیاری، روشنی نه، در هر صورت achievable نیست، در هر صورت در دسترس شما دیگه نیست، روشنه؟ پس این مهمترین نکته ای که بعد از اون قسمت های قبلی که رد مسل میکرد الان داره مطرح میکنه، که میگه حالا برفرضم تازه کسی قبول کنه که مسل افلاطونی وجود داره، ولی به درد کار اخلاق نمیخوره. الان توضیح خواهد داد که مردم در اینجا دنبال خیرهای مشخص و متعین و متشخصن، مثلا در پزشکی دنبال سلامت، در جنگ دنبال پیروزیه، اینا ربطی به هم ندارن که بگی که دنبال یه چیز مشترکه. ممکنه شما تحلیل نظریت یه چیز مشترکی بین اینا درست کنید، ولی اون چیزی که مردم دنبالشن چیه؟ بله، اون چیزای متعین و متشخصه. اینو ایشون مطرح میکنه. بعد میگه که خب میگه clearly در اون صورت that is not the sort of good a human being، از این خیر از اون چیزایی نیست که یک موجود بشری بتونه can achieve in action or possess it، بتونه اینو مالکش بشه، به دست بگیره و بهش برسه در عملش، در فعالیتش. اینجوری نیست. But that is the sort we are looking for now. اتفاقا این اون چیزیه که ما الان دنبالشیم، یعنی ما دنبال یه همچه خیریم، درسته؟ But یعنی اما این همون چیزیه که ما دنبالشیم. پس ما اون چیزی که ما دنبالشیم اون تأمین نمی کنه اون چیزی که افلاطون میگه، اون چیزی که مشترک معنویه. روشن شده این؟ بله. خب حالا این چیه؟ یه تنهایی دیگه به افلاطون میزنه. Perhaps, however, someone might think it is better to get to know the idea with a view to the goods that we can possess and achieve in action. بعضی ها در واقع خود ارسطو پیش دستی کرده ولی بعدها در مسیحیت اینا میان چه حرفایی زدن. گفتن وقتی ما میخواییم مثلا بگیم که افلاطون میگه که یه مثال خیلی اون بالا هست، اینجور که شما تو قسمت اول گفتی که هیچ ربطی به عمل و اینا نداره نیست. ما اون خیر رو میتونیم یه جوری بشناسیم که در واقع یه جور راهنمای ما تو عمل باشه، یعنی با شناخت اون بتونیم یه پترن، یه الگویی پیدا کنیم، دنبال هر چیزی نباشیم، خیرهایی رو یه مقدار مثلا متعین‌تر دنبال کنیم. بنابراین میتونه راهنمای ما باشه، میتونه مثلا در واقع به ما کمک کنه. شبیه این ببینید، خب این کاملا ایده دینیه که خیلی هم مثلا یه همچین چیزی دارن. فرض کن شما مثلا اگر خدا رو به عنوان خیر فرض کنید، خب طبیعتاً اینجا خیلی چیزها رو دیگه که نسبتی با اون ندارن یا مثلا در ارتباط با اون نیستن شاید دیگه دنبال نکنید، یعنی اون شناختتون از اون خیر واقعی مثلا و چگونگی اون خیر واقعی یا حدود اون خیر واقعی، یعنی در واقع مفهوم اون خیر واقعی میتونه برای شما مثلا یه راهنمایی اینجا باشه. اینو ارسطو در واقع اینجا نقد میکنه و مثلا قبول نمیکنه. روشنه؟ بعدها خیلی روی این تاکید کردن بعد از ارسطو، یعنی اتفاقا اینو در واقع اونا جدی تر گرفتن و توضیحاتی دادن، اینجا ایشون قبول نمیکنه. میگه perhaps however، بعد شاید اینجوری بهتر باشه. someone might think، این انگولت دیگه، یعنی میگه ممکنه یه کسی اینجوری فکر کنه. در ادبیات ما میگن انگولت مثلا، یا اگه اینجوری توهمت، نمیدونم تصور تا یه همچی چیزی، اگه اینجوری تصور کنی که it is better، بگی که بهتره، نه این که خیر فی نفس رو کاملا بریده از این عالم ببینیم که بعد بگیم که هیچ ربطی به این عالم نداره، achievable نیست. میتونیم اونو یه جور ببینیم که درسته به خود او دسترسی نداریم، ولی در پرتو او به یه چیزایی که در واقع achievable هست دسترسی پیدا میکنیم. روشنه؟ میگه اینم میگه ایشون انتقاد برش میکنه، الان نقدشو میگم. پس میگه که بعضی اینجوری میگن it is better to get to know. get خیلی معنا نداره، خودتون بهتر میدونید، تو انگلیسی همینجور هر جایی اضافه میشه کم میشه چیز لغویه. it is better to know، بهتره که بدونیم یا مثلا شروع کنیم به دونستن the idea with a view، اون ایده یا اون مثال رو با یک نگرشی، با یک در واقع نیم چشمی، هم به گوشه چشمی، به to the goods that we can possess and achieve in action، به اون خیراتی که قابل، بله یه خیراتی هست مثلا اون خیر واقعی مثلا نسبت داره با یه خیراتی که اونا هم از جنس همون بالایی هست دلویز، اونا قابل حصول اینا در این نیست مثلا. خب طبیعتا اونا رو دیگه با اونا رو خیلی دنبال نمی کنیم، اما با اون میتونیم در واقع یه خیرات achievable رو که به اون نسبت دارن در این جهان پیدا کنیم. اینو ایشون میخواد توضیح بده. پس it is better to get to know the idea with the view to the goods that we can possess and achieve in action. For one might suppose that، ممکنه اینجوری کسی فرض کنه، if we have this as a sort of pattern، اگه ما این ایده ها را به عنوان یک الگو، اون شاخص و چی میگن راهنمای کلی، ایدئال مثلا، همین ایدئال هم لغتش از اینه دیگه، یعنی در واقع اون آرمانی و اون بالایی نگاه کنیم، we shall also know better about the goods that are goods for us، بهتر خواهیم دونست که چه چیزایی برای ما خیره، چون ما از جنس همونیم، درسته؟ بهتر خواهیم تونست که ببینیم که چه چیزایی برای ما خیره. اما اگه شما اون تصور، این حرف خیلی قابل تعاملی عرض کردم، بعدها خیلی روی این چیز دادم، مثلا فرض کن توماس آکویناس و دیگران و اینا، با اینکه ارسطویی هم ولی خیلی روی این ایده، چون خیلی مضمونش به مضامین دینی هم نزدیکه، ولی خب به هر حال ایشون اینو قبول نمی‌کنه. و اون چیزی که در واقع شما از اون خیر میتونید درک کنید، مثلا البته قبول نمیکنه به این معنی که ارسطو معتقده، یعنی در واقع از این پایین باید شروع کنید نه از اون بالا، یعنی معتقده از اون بالا شما نمیتونید یه خیری رو شناسایی کنید که بعد بیاید اینجا کمک بگیرید، بیشتر از اینجا باید شروع کنید، یواش یواش انتزاعش کنید. مدلش اینجوریه، به همین خاطر بعضی بر ارسطو میگن یکم تجربه گراه هست، اصطلاح تجربه گرایی براش به کار میبرن. تجربه گرایی نه مثل هیوم اینا، یعنی در واقع مثلا اعتقاد به عقل نداری، ناگه این که خب خودش قهرمانه، اعتقاد به عقل رشه بدید، تجربه گرایی یعنی به خود این کیس های جزئی بها میده، از اینجا شروع میکنه، فنومنا میکنه، پدیدار شناسی میکنه، از اینجا چیزا، ولی مثل افلاطون مثلا از اون بالا شروع نمیکنه بیاد. این حرفشه. حالا این نقدش رو ببینید، نقدش چیه؟ نقدش هم قابل تحمله. پس میگه که بعضیا گفتن که شما این اشکالی که مطرح کردید وارد نیست. اشکال ما چی بود؟ اشکال ما این بود که حالا فرض کن من خیری اون بالا هست، چه به درد من میخوره که قابل تحصیل من نیست، من که نمیتونم اونو ارتقا میکنم به دست بیارم، پس برای چی اصلا دنبال کنم، برای چی بحث کنم؟ روشن جوابی که ارسطو میدی، یعنی جوابی که کس ممکنه کسی بده ولی خودشون قبول نمیکنه. کسی ممکنه بگه که نه اونجوری که شما گفتی که نیست، که ما اون خیر رو میشناسیم، از راه اون یه خیرهایی رو که در واقع اچیویبل هستن اینجا مثلا دیگه دنبال هر چیزی نمیریم، میفهمیم که چه چیزی برای ما خیره، مثلا دانش خیره ولی جهل خیر نیست، مثلا فرض کن لذت خیره، مثلا علم خیر نیست، اینا رو میفهمیم دنبال اینا میریم، پس بیه معنا اون میشه الگوی ما و پترن ما. اینو ایشون میگه که for one might suppose that if we have this as a sort of pattern we shall also know better، بهتر خواهیم دونست درباره خیراتی که واقعا خیرن برای ما، میفهمیم که چه چیزهای خیرن چون نسبت با اون خیر واقعی دارن. And if we know about them، اگر اینا را شناختیم، we shall hit on them، بهتر میتونیم اینا را بهشون اصابه کنیم و به دست بیاریم و در اختیار بگیریم. روشن این عبارت؟ بله. اما جوابی که این میده، ارسطو میده، جوابش اینه: This argument certainly has some plausibility. خودش هم میگه، میگه البته این حرف یه وجاهتی داره. plausibility یعنی از اون حرفای علکی نیست، مثلا یک قابلیت طرح داره، plausibility داره، some plausibility یعنی وجاهت، مقبولیتی داره، حرف کمی نیست. مثلا تو کس کردم بعدها هم کسای زیادی این حرف رو جدی گرفتن و پرداختن، خود ایشون هم آدم منصفیه، میگه این حرف متینیه، اما متین بی‌معناست تا بود متینه، ولی من قبول ندارم. مثلا but it would seem to clash with the sciences، ببینید اینجا میگه ولی به نظر من این کلش میکنه با داستان علوم، تعارض داره. خوب نگاه کنید با چی میندازه تعارضشو، یعنی باز تأکید رو علوم، گفتن این نگاه تجربی و نگاه در واقع اعتنای به علوم در ارسطو زیاده، چرا با کلش داره؟ یعنی میگه با در واقع علم شناسی ما در تنافیه. توضیحش چجوریه؟ میگه شما علم شناس علم ما رو بیاد نگاه کنید، مثلا پزشکی رو، مثلا علم جنگ و اون زمان صنایع رو، ساختن خونه اینا رو. خب اینا علومی هستند که دنبال خیرن. قبلا گفت صفحه اول نیکوماخوس که هر علمی، هر فعالیتی دنبال یه خیریه دیگه، درسته؟ خب وقتی اینا دنبال خیرن، خود این علوم آیا عالمانشون وقتی میخوان ساختمان بسازن از اون پترن استفاده میکنن؟ مثال ساختمان تو آسمان رو پیدا میکنن، حساب میکنن؟ بله. اینجوریه به نظرتون؟ شما اینجوری نیست. درست از مترافک میگه، البته مقبولیتی داره این حرف، گفتم این حرف قابلیت اینو داره که مثلا بهش پرداخت بشه و بررسی بشه، ولی میگه این با کلش میکنه در تقابل با اون چیزی که واقعا در علوم جریان داره. در علوم هیچ عالمی اینجوری نیست که وقتی مثلا پزشک میخواد سلامت رو دنبال کنه، از این ایده خیر ایده سلامت مثلا یا خیر اون بالا سپریبل در اون عالم ملکوت چه استفاده ای میکنه؟ ایشون میگه ولی برای سلامت، ایشون میگه هیچ استفاده ای نمیکنه. بنابراین چرا بگیم که اون به درد در واقع این پترن ما هست؟ این پترن ما نیست در ساینس ها.
چرا باید یکی بشه؟
بله؟
چرا
خب به خاطر اینکه ببینید شما حرف ادعای این بود، ایشون میگفت که ما برای اینکه بتونیم خیرات خودمون رو بشناسیم بهتر، تو این بنده خدا که مستشکل بود گفت که برای اینکه ما بتونیم خیرات خودمون رو بهتر بشناسیم بهتره که اول اون خیر واقعی رو بشناسیم. ایشون میگه نه، هیچ ارتباطی با هم ندارن، من ممکنه هیچ شناختی از اون خیر واقعی مصولی اون در بالا نداشته باشم، اما بدونم که خیرات من چی، یعنی یکیش سلامتیه، یکیش مثلا پیروزیه، یکی اینا رفتی به اون ندارن. روشن این جوابشه. پس عبارتش رو نگاه کنید، میگه که یه خورده من تون تون میخونم چون یه مقدار متن رو داریم جلو، ولی خب سعی میکنم که اگر ابهامی هست بفرمایید. And if we this argument certainly has some plausibility but it would seem to clash with the sciences، با ساینس سازگار نیست، با دانش ها. چرا؟ For each of these، یعنی هر یک از این دانش ها، خوب نگاه کنید این تیکش خیلی دقیقه، though it aims at some good، اگرچه دنبال یه خیرم، گفتیم هر دانشی دنبال یه خیری دیگه، خیر یعنی اون چیزی که، and seeks to supply what is lacking، دنبال این چیزی که ما نداریم و برای ما فراهم کنن دیگه، درسته؟ اصلا ساینس یا از کلن هر فعالیتی که انسان میکنه، بالاخره چه ساینس باشه که نظم و نثر یا دیسیپلینه، چه همین فعالیت های معمولی، وقتی که شما احساس میکنید چیزی ندارید فعالیت میکنه، اگه دارید که فعالیت نمیکنید، که فعالیت برای اینه که در واقع چیزی رو که ندارید به دست بیارید. این توی اخلاق ناصری خیلی اینو قشنگ میگه، حتی مثلا هر جور محبت، عشق، همه اینا رو میگه از فقدان برمیخیزه. کسی که همه چیزو داره، مگر مورد خدا که اون داستان پیچیده و دیگه هم داره که چجور در مورد خدا مثلا این فعالیت و اینا رو درست میکنه، در مورد انسان ها جایی هستش که نیست. وقتی پس دانش ها دنبال اینن که چیزی که شما ندارید و فراهم کنن. Leaves out knowledge of the idea، اینا هیچ کدومشون نالج آف آیدیا کاری ندارن، همهشون لیو اوت میکنن، یعنی رها میکنن، یعنی توجهی ندارن به دانش اون بالا، مسل شناسی افلاطون. کدوم ساینسی اول مسل شناسی افلاطون میکنه و بعد مثلا میگه که حالا من فهمیدم اون خیره و الان بیام ببینم چه چیزایی مثلا خیره؟ این اشکال اصلی ارسطویش اینجا اینه، درسته؟ البته اشکالای دیگه اش این بود که اصلا اون وجود نداره اون خیر، ولی حالا اینایی که تازه برفرضم وجود داشته باشه کسی بگه وجود داره، تازه مشکلات دیگه ای پیدا میشه. این حرفش اینه. But if the idea were such an important aid، اگر واقعا این ایده اینجوری که شما گفتید یک وسیله خیلی مهمی بود، یک کمک خیلی مهمی بود، این که شما گفتید پترن میشه، خب اگه اینجوری بود surely it would not be reasonable for all craftsmen to know nothing about it. دیگه اصلا معنا نداره که بگیم که هیچ کدوم از این craftsmen ها، craftsmen یعنی صنایع و در اصطلاح اهل فن و فنون و این حرفا، در واقع هیچ چیزی نمیدونن در مورد اون، یعنی کارشونو میکنن ولی هیچ چیزی در مورد اون نمیدونن. پزشک کارشو میکنه، هیچ چیز در مورد اون ایده نمیدونه. نمیدونم مهندس ساختمانو میسازه، الان کدوم مهندس ایده مثلا افلاطونی رو میدونه، ولی کارشو میکنه. I'm not even to look for it. نه فقط نمیدونن بلکه اصلا لوک هم نمیکنه، یعنی به اصطلاح چی میگن، یه جور جمله بیشتری میکنه، یعنی میگه اصلا بی توجه هم بود، یعنی اصلا شاید مثلا مسخره میکنن یا مثلا قبول ندارن که بخوام دنبالش برن. اگه بگیم بیاد یه چیزی یاد بگیرید، نه که بلد نیست، نمیخوادم بلد باشه، روشنه؟ پس این بفهمید
الان مثلا اینا که باید علم دینی هستن یا خب شاید الان تو علوم
بدن میگفتم بله، یعنی کسایی که
بودن علم دینی هستن بعد بارزن.
این حرفای ارسطو، این حرفای ارسطو با اون حرفا سازگار نیست، اما جزئیاتش دیگه خیلی وقت میخواد توضیح داده بشه. بله اون یه نگاهیه که مثلا خیلی از کاتولیکا اینا هم الان دنبال میکنن، حتی این بحث علم دینی که الان در ایران هست از لحاظ زمانی، یعنی نمیگم این مثلا ایران از اونجا گرفتن یا مثلا مسلمان، چون قبل از ایران که میدونید در مالزی این مرکزی درست شد برای علم تجربی دینی، فیزیک دینی، علم شیمی دینی، پزشکی دینی، یا آقایی بود که اینا رو تأسیس کرد و بعد نتایج خیلی جالبی نگرفتن، چون اون بنیان نظریش هم نداشتن، بیشتر هم مهندس و پزشک اینا بودن. بعد از اونجا در ایران و مثلا بعضی کشورهای دیگه شروع شد، ولی مثلا یکی از قدیمی ترین جاهایی که به این موضوع میپردازه خود دانشگاه نوتردام در آمریکا، مرکزی هم دارن برای علم مسیحی، به اصطلاح ساینس های مسیحی که از اینجا صحبت ها میکنن و... ولی خب این طبیعتا با اون حرف خیلی چیزی نداره، یعنی تناسبی ندارم و جزئیاتش دیگه. مورد it is a puzzle، تازه یه اشکال دیگه، یعنی ول نمیکنه، گفت ولش کنیم بره، ولی هنوزم یخش درگیره با این، یعنی خب چون حرف افلاطونه، آره چون حرف افلاطونه به این راحتی ها خب نمیتونه ایده رو مثلا رهاش کنه، ولی گاه میگه رهاش کنیم جای دیگه، ولی باز درگیره. از جمله اینجا میگه مورد it is a puzzle to know what the weaver or carpenter will gain for his own craft from knowing this good itself. حالا اینجا که گفت در واقع علم شناسی کرد، گفت علوم توجه نمی کنن، درسته؟ که پس معناش اینه که اون اهمیتی نداره و پترن نیست، درست؟ حالا میخواد بگه حالا بفرضم بگیم علوم بیان توجه کنن، ولی واقعا فی نفسه چه فایده ای داره؟ یعنی یکم عوض میکنه لول بحثا، به اصطلاح نمیگه فقط علوم توجه نمی کنن، یعنی میخواد بگه حق هم دارن توجه نمی کنن، یعنی میگه مثلا اون بافنده، نمیدونم کسی که به اصطلاح فرش میبافه، لباس میبافه، نمیدونم از این چیزا، اینا چه جور میخوان از این استفاده کنن؟ چه به دردشون میخوره که بیان اول مسل افلاطون بشناسن بعد بیان لباس بسازن، یا مثلا بعد بیان فرش ببافن؟ این با اون قبلیه فرق داره. اون قبلیه میگه با ساینس، یعنی میدونید که علم شناسی دو جوره، اصطلاحاً علم شناسی پسین، علم شناسی پیشین. این توی صحبت‌های این جریان‌های دعواهایی که بین تو ایران اخیراً اتفاق افتاد خیلی لغت مهمی بود، علم شناسی پسین، یعنی اون چیزی که از مطرف فکت اتفاق افتاده به عنوان علم شناخته میشه. مثلا فرض کنید که الان خیلی چیزا مثلا در غرب به عنوان علم شناخته میشه، معرفت علمی حساب میشه، مثلا تکامل نمیشه، ولی شاید بعضیاشون مثلا حرفای فروید، نمیدونم بعضی وقتا روانشناسی هایی که کردن که مثلا ایمان ریشش فلان و اینا، همش میگن اینا علمن، یعنی توی چیزای علمی میاد، ساینس میاد، درسته؟ اما یا واقعا همه اینا علمن، یعنی در واقع تعریف واقعی علم براشون صادقه؟ شاید بعضیاشون نباشه، یعنی نه تجربی هم اونجور، ولی اینا قاطی شدن، درسته؟ یه بار اونو بهش میگن علم شناسی پسینی، اینو بهش میگن علم شناسی پیشینی، یعنی در واقع در مقام تعریف، یا اصطلاحا میگن علم در مقام تحقق یه چیز، علم در مقام تعریف چیز دیگه ایه. درسته؟ خب ایشون میگه که اون اولیش علم در مقام تحقق بود، گفت در مقام تحقق این ساینس ها به این نپرداختن. حالا میخواد بگه اصلا علم در مقام تعریف کاری به اونا نداریم، اگه کسی واقعا میخواد این کارو چه فایده ای داره، این به دردش میخوره. اینم عبارتش بعد میگه که مربه ایتیز اپازل، یعنی گیج کننده است، یعنی روشن نیست، یعنی ابهام داره. تو ناو وات چجور ما میتونیم بفهمیم که مثلا اون بافنده و نمیدونم لباس ساز و فرش ساز و این چیزا ویل گین فور هیز اون کرافت، برای اون صنعت خودش یه چیزی به دست میاره، گین میکنه، تحصیل میکنه فرام ناوینگ دیس گود ایتسلف، اون گود ایتسلف یعنی اون با جیه بزرگم میاره، یعنی مثال خیر رو بتونه بفهمه، کمک میکنه مثلا بافنده بهتری باشه، نمیدونم خیاط، شاید هم بنده خدا اون یاد بگیره بیاد بافندگی از دست بده و فرصتی نباشه که بافندگی یاد بگیره مثلا اینجوری بگه. Or how anyone will be better at medicine or generalship. این خیلی مثال دقیقیه، اینجا رو نگاه کنید. میگه یا اینکه مثلا اون ارسطو خیلی با طب درگیره، بعضی حتی میگن فلسفه ارسطو یه جور در واقع تبیین عقلانی چارچوب اون چیزی که در طب بهش رسیده، اینم یه حرف، این در واقع طب برای میدونی پدرش هم خودش پزشک بود، اصلا خود پدرش هم پزشک مثلا چیز بود، بیسش طب و نمیخواد اون طب رو از دست بده، همه جا تو اخلاق تو فلسفه مثال میزنه، نمیدونم استفاده میکنه این رویکرد تو اخلاق توی جهان اسلام هم نفوذ کرده. مثلا شما اخلاق جامعه سعادت ما رو نگاه کنید، شاید 30 صفحش یه فصلی عنوان زده و 30 صفحه زیاد از یک کتاب اینجوری که فیان تب شبیه هن للاخلاق یا همچی چیزیش، وجوه شبه بین تب و الاخلاق مثلا، این نشون میده که تب برای این خیلی مسئله است و مثالاش هم خیلی از تب. اینجا رو نگاه کنید، این مثال قشنگی میزنه، میگه که Or how anyone will be better at medicine. چطور یک کسی پزشکی خوبی خواهد بود، پزشکی خوبی خواهد داشت. Or generalship، یا در مثلا جنگاوری یا اینا که اون زمان خب صنعت مهمی حساب میشد، پیروزی و جنگ و این چیزا. From having gazed on the idea itself. Gaze یعنی در واقع دیدن، اون تا دو دیدن فرق داره، یعنی چشم دوختن، زیاد مثلا چشم بدوزی. مثلا در بعضی کشورها فرض کن نگاه کردن به خونه کسی یا حریم خصوصی کسی یا مثلا تصویر کسی اشکال نداره، مثلا در انگلیس اینجوری، ولی گیزینگت اشکال داره، یعنی از لحاظ حقوقی طرف میتونه بره شکایت کنه بگه که این گیزینگت میکرد، یعنی چشمشو به من دوخته بود مثلا، درسته لغتشون فهم میکنه، نه سیم نه لوکینگ، ولی گیزینگ یعنی چشم دوختن. و زیاد میگه حالا فرض کن یه پزشکی گیزینگت کنه به اون مثال خیر، یعنی در واقع مثلا کنایه به افلاطون میزنه دیگه، یعنی از این عالم بره بالا خلق کنه و نمیدونم زبانش طعن داره توش، و این مثلا به اون مثال نگاه کنه چه فرقی برای پزشکیش میکنه؟ ممکنه نفع نمیکنه ارزش این که خب یه معرفت عمیقی پیدا میکنه و حکمت و این چیزا، ولی برای پزشکیش میگه فرقی نمیکنه. تو این حرفای ارسطو ما فقط داریم توضیح میدیم، مدافعش نیستیم. خب having gazed on the idea itself، یعنی در واقع چه فایده ای داره که چشمشو به اون بدوزه؟ روشن عبارت کشکاری نداره. فور عبارتشو نگاه کنید، فور what the doctor appears to consider، برای اینکه اون چیزی که دکتر یا اون پزشک میخواد ملاحظه کنه is not even health universally، حتی اون پزشکی دنبال سلامت به صورت کلی نیست، اون پزشک کارش نیست که سلامت کلی طبیعی سلامت اینجا بیاره، درسته؟ تا چه برسه به اون ایده که اون بالاست، حتی اینی که خود ارسطو قائل در کلیات اونم دنبال اونم نیست، تا چه برسه به اون که بالا هست. Let alone good universally، تا چه برسه به اون خیر به صورت کلی و عامی که شما میگید. خب But human health، اون دنبال هلس هیومنه، دنبال هلس بشریه، تازه باز نه هیومن هلس بلکه باز یکم جزئی تر، and presumably the health of this human being even more، بلکه بیشتر دنبال سلامت این شخصه، پزشک دنبال این خیلی به دردش نمیخوره که مفهوم نگم کلی سلامت، یا مثلا البته اینا منتقدانی دارم تو که عرض کردم، مثلا اینا چیزایی که نقدای مثلا افلاطونیان و نقدای مذهبی ها بعدن در سنت، که حتی خود ارسطویی هم مثل سنت آکویناس که با این که شما میدونید که مثلا ارسطویی های مذهبی یا ارسطویی های جدید اینجوری نیست که همه حرفای ارسطو رو قبول داشته باشن، اگه اونجوری بود که اصلا عوض نمیشد، همون ارسطو میشد، یه ایده های جدیدتری دارن، ولی چارچوب مثلا اصلی حرف ممکنه قبول کرده باشن و تصحیحاتی کرده باشن. خیلی از کسانی که در داخل نگرش های مذهبی ارسطویی هستن به این قسمت ها به خصوص این تیکه نقد مصول ارسطو رو خیلی خوششون نمیاد و اونو یه جورایی باش کنار میان که بیشتر به افلاطون نزدیک بشن، چون ایده مثلا افلاطون از این جهت به نظرشون میاد با آموزهای دینی سازگارتره، ولی خیلی ابهام داره. مثلا شما بعضی از غربی‌ها نوشتن ابن مسکوی اصلا افلاطونیه. چرا افلاطونیه؟ خیلی از حرفاش از ارسطو، خیلی از حرفاش ارسطو، ولی به خاطر اینکه جاهایی که لازمه و یه مقدار نکته‌های کلیدیه و مثلا ایده‌های افلاطون رو ورود میده، خب یه مقداری با اون. بنابراین یه ابهامی وجود داره که نمیشه بگیم مثلا همه فیلسوفان حکمت مثلا مشایی، حتی حکمت مشایی ما در اخلاق لزوما مشایی نیست، یعنی ارسطویی نیست. درسته حکمت مشا هستن، ولی خیلی هاشون ایده هاشون و حرف هاشون با اینا انطباق نداره. از جمله در همین داستان که خدمت شما عرض کردم،
چه می‌دونم افلاطون تو بحث خوب چه مشکلی می‌خواد حل بکنه که این همه
اشکال
وارده. خب
خیلی یکی از
خیلی
در خیر که خدا رو اساس خیر در این عالم قرار میده دیگه. خیلی
متعال
بله، تبیین در واقع اون چیزی که شما باید دنبال کنید در تناسب و در نسبت با او، در ارتباط با او، این در واقع خیریتش از او، اینجور چیزا رو میخواد درست کنه. خیلی چیزا ازش استفاده میکنه، در معرفت شناسی استفاده میکنه، در ولی خب ایشون خب تا اینجا این عبارت روشن شد. بله حالا بریم به so much then for this نه بله and presumably the health of this human being even more since he treats one particular patient at a time. او یه مریض خیلی خاصی رو داره دنبال میکنه، دنبال ایده خیر و اینجور چیزا نیست. ولی خب جوابی که یعنی اشکالی که به ارسطو هست اینه که بالاخره درسته در این فعالیتش، خب نگاه کنید اونایی که منتقدن، فقط یه نقدشون رو میگن چون بحث ما نمیخوایم خیلی از متن خارج بشه، اونا مثلا حرفشون اینه که درسته که در این فعالیتش دنبال این مریضه، ولی اگه واقعا اون کلی سلامت و اون در واقع قوانین کلیش ندونه، اون مثلا تعریف کلی از سلامت رو میتونه این کارو انجام بده؟ درسته که در این پس ما ببینیم مراحل مختلف کار فرق بذاریم. بله در اون آخرین مقطع شما درگیر با جزئیات مثلا حکم میکنید که موردی جزئی، اما این حکم باید مبتنی بر یک در واقع اپیستمه و دانش و این چیزا باشه. حتی خود ارسطو جاهای دیگه گاهی خلاف اینها هست صحبت میکنه، اینجا رو درگیر با افلاطون این حرفا رو میگه. بعد حالا میگه که so much then for this question، بحث دیگه برای این مسائل دهنی زیادم شد، سماش زیاد شد بنابراین برای این مسائل، یعنی دیگه ولش کنیم این بحثا رو. خب حالا بحث بعدی که یه مقدار به بحث‌های اخلاقی نزدیکتر میشه و این از بحث‌های متافیزیکی کمتر استفاده می‌کنیم، کار خود ارسطو. تو الان نشون داد که اون ایده‌هایی که در سوال اصلی این کتاب این بود، خیر آدمی چیه؟ گفت اسمش میگن سعادت، ولی اسم فایده نداره، همه اسمش یکی میگن. پولم میگه سعادت، نمی‌دونم شهوتم میگه سعادت فلان، درسته؟ ولی بابا دیدیم تحلیلش کنیم، گفت دیدگاه‌های خیلی رایجی وجود داره، لذت گرایی نمیدونم آنور و فلان و اینا رو رد کرد. بعد گفت یه دیدگاه فنی‌تری مال افلاطون اینم رد کرد، درسته؟ حالا بیایم ببینیم خودش چی میگه در مورد این فصل، در واقع شروع پروژه خودش که خیر آدمی چیه، از اینجا شروع میکنه. خب برای اینکه اینو شروع کنه ابتدا میاد معیارها رو بحث میکنه، روش شناسی میکنه، میگه برای اینکه بتونیم خیر آدمی چیه باید بدونیم خیر چه مشخصه هایی داره تا بتونیم دنبالش کنیم، چون اگه ندونیم خیر چیه، خیر واقعی چیه، اون خیر واقعی رو مشخصه های اسلام بهش میگن مشخصه های سوریشو، یعنی اون ساختارش رو نشناسیم نمیتونیم تطبیقاتش پیدا کنیم. قبل از اینکه برام بگم خیر چیه، خیر آدمی چیه، اول باید بگم چه ملاکایی باید داشته باشه، چه چیزی خیر هست، این سوال اولو باید جواب بدم. بعد بیام بگم چه جور این خیر رو شناسایی میکنیم، این دو. بعد بیام بگم خیر چیه، این سه تا رو شروع میکنیم اینجا. روشن این چیزی که در این فصل شروع میکنه. But let us return once again to the good we are looking for and consider just what it could be. اجازه بدید برگردیم با این حرفایی که زدیم در نقد افلاطون و نمیدونم لذت گرایان و این جور چیزا، بذارید برگردیم return once again دوباره به to the good، به همون بحثی که we are looking. میدونید که این حالت جملات اینجوری که بعد یه چیزی میاد حالت صفت اونو میشه، to the good we are looking، برای اون خیری که ما داشتیم دنبالش میکردیم. اینو اجازه بدید برگردیم این بحث and consider just what it could be، ببینیم که چه چیزی، کانسیدر یعنی بررسی کنیم ببینیم که دقیقاً چه چیزی میتونه، جاست یعنی دقیقاً مثلا یعنی از راه انصاف، اون چه منصفانه بخوایم صحبت کنیم، چه چیزی میتونه این باشه؟ روشنه؟ What it could be. خب For it is apparently one thing in one. این از اینجا بحث خیلی دقیقی داره، من سعی می‌کنم یه چاهشو اشاره کنم. یکی از مهمترین نکاتی که در ارسطو هست و در فلسفه اسلامی و در فلسفه مسیحی و اینا پذیرفته شده، خیریت و غایت. خیر غایت در فلسفه ارسطو، نمیشه غایت هم خیره، یعنی یک اینا دو تا به هم بست شدن. یعنی اگر مثلا فرض کنید که من دنبال خیر فرض کنید انسان هم، باید ببینم غایت هاش چی هست، غایت هاش هم که همون خیریت رو درست میکنن، یا اگر مثلا بدونم غایت چیزی اینه حتما خیرش همونه، یعنی یک اعتمادی به نظام غایی این هستی داره. خیر و غایت با هم، اینو بهش میگن غایت گرایی ارسطو، غایت با خیر یکی هست. اینو از اینجا نگاه کنید عبارتشو. بعد میگه که For it is apparently one thing in one action or craft. Apparently یعنی واضح روشنه که یک چیزی در یک کاری، one thing in one action or craft، یا در یه فنی، در یه مثلا صنعت، craft یعنی صنعت و اون چیز، در مثلا نقاشی یا فلان. And another thing in another، و یه چیزی دیگه در جای دیگه، یعنی خیر یه جا اینه یه جا اونه. درست هم که اولم گفتم For it is one thing in medicine، مثال یه چیز در مدیسین، در پزشکی مثلا خیره، another thing in generalship، اون در مثلا سلامت در جنگ دیگه اصلا به درد نمی خوره، غایت نیست. اگه بخوای سلامت بکنی اصلا جنگ نمی کنی، هی باید فرار کنی، درسته؟ هی باید در بری. این دوتا رو با هم تقابل میندازه که تقابلشون روشن بشه. اونجا غایت یه چیز، اینجا غایت یه چیز دیگه، یه با هم فرق دارن. And so on for the rest، و برای بقیه این روشنه که هر چیزی، هر کرافتی، هر فعالیتی، البته فعالیت‌های تدبیری و ارادی اینا دنبال یه خیری هم، و خیر نقش غایی داره. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه این نکته مهمش اینه، میخواد بگه که مثلا فرض کنید که کار پزشکی رو چی نظم و نسب میده. خوب به این جمله نگاه کنید، کار پزشکی رو چی نظم و نسب میده؟ اون مفهوم سلامته که مسیر فعالیت پزشکی رو روشن میکنه، درسته؟ نه، در واقع غایته که اینو مسیرش، پزشکی نمیتونه بدون توجه به اون فعالیت بشه، نظم و نسقی نمیگیره، درسته؟ میخواد نتیجه بگیری که سعادت که خیر انسانیه باید یه همچین نقشی داشته باشه. اینا توی یه شاخن، این کرفتای خاص، مثلا تو جنگ چی نظم و نسق میده به فعالیت‌های جنگ؟ بله اون پیروزیه. یا مثلا توی نمیدونم نقاشی، توی ساختمان، درسته؟ ساختمان. و اینا چه موردیان، ولی توی مفهوم خیر انسانی دنبال یه چیزیه که فراگیر باشه، یعنی در واقع یه چیزی باشه که پوشش بده بر همه زندگی ما، نظم و نسق بده. از اینجا به اخلاق نزدیک میشه، میخواد سعادت رو در واقع اون چیزی بدون غایتی بدونه که کل زندگی ما رو تحت نظر داره، نظم و نسق میده، شبیه همین چیزی که در این موارد هست. روشنه؟ این عبارتشو بخونم میخوره، بعد برم جایی لازم شد توضیح میدم. What then is the good of each action or craft؟ خیر اینا چیه؟ Surely it is that for the sake of which the other things are done. خیرشون یعنی همون غایتشون، مطمئنن خیرشون همون چیزیه که همه چیز انجام میدید تا به این برسید. در پزشکی هر کار میکنید، آمپول میزنید، نمیدونم آزمایش میکنید، کارهای خیلی عجیب غریب، جراحی میکنید، میبرید فلان، تا اینکه به این برسید. این غایت یعنی این خیره، پزشکی با دنبال اینه. پس surely it is that، اون چیزیه که for the sake of which، for the sake of which یعنی برای اون، به خاطر اون. حتی بعضی میگن تو فارسی نگید به خاطر اون، ادبیات یا برای اون، for the sake of which، برای اون، the other things are done، یعنی انجام میشه چیزهای دیگه، درسته؟ In medicine this is health، در پزشکی روشنه که این سلامت. In generalship victory، در جنگ و اینا این مردم چه فعالیتی رو، برای چی کار، هر کاری میکنن، خودشون به کشتن میدن فلان، پیروزی. In house building a house، در صنعت خانه سازی و معماری و اینا، این چیه؟ بله یه خونه است. این غایت. این another case something else، در چیزای دیگه، چیزای دیگه ای هستن، در موارد دیگه چیزای دیگه ای هستن. تا اینجا روشن عبارت؟ بله. خب but in every action، این عبارت شنو بکنید، and decision، در هر کاری یا در هر تصمیمی، فعالیتی که میکنید، it is the end، خیر همون غایت. خیرها رو گفتیم در این medicine و فلان، ولی در هر، یعنی در واقع اینا بچه جامعهشون همون غایته، همون غایت بودنشونه، خیر بودنشون به خاطر غایت بودنشونه، غایت بودنشونه که خیر. و بله البته ممکنه یه چیزی برای شما خیر باشه، برای کس دیگه خیر نباشه. خیر منطور کس کردم یه مفهوم ریلاتیوه، مفهوم نسبیه، خیر مفهوم مطلق نیست. یعنی نمیشه بدون ارتباط با چیزی، یعنی بدون ربط با چیزی بگی خیره. باید بگی برای چی خیره، چون نمیشه بگی که مثلا یه چیزی همینجور به طور کلی خیره. مثلا فرض کن سلامتی، مثلا به طور کلی، خب سلامتی باید در مورد انسان بگیم بله مثلا سلامتی برای سنگ چه معنایی داره، بله خیریتش معنایی نداره. مفهوم نسبی نه معنای نسبی گرایی یا اشتباه نشه، نسبی یعنی اضافی، در فلسفه خود ما میگن مفهوم اضافیه، یعنی در قیاس با یه چیز دیگه ای معنا پیدا میکنه. مفهوم نسبی غیر از مفهومیه که اشتباه نشه. مثلا ما اصطلاحی داریم مثلا متاسفانه در فلسفه خودمون میگیم مثلا فرض کن اینکه این طرف یا اون طرف نسبیه، مثلا من الان عینکو گذاشتم این طرف، میگم در راستش، میبرم این طرف میشم در چپش، چپ بودن یا راست بودن نسبیه، درسته؟ ارتباطی، یعنی در مفهوم اضافیه. ولی این هیچی به در مورد عینک نمیگی. وقتی شما میگی عینک در دست راست یا در دست چپه، چیزی در مورد عینک توضیح میدید، ولی اما خیر بودن اینجوری نیست. وقتی میگی تیزی برای چاقو خیره، معناش این نیستش که هیچ چیزی در مورد چاقو نمیگی. اون یه جور دیگه ای اضافیه. مفاهیم اضافی انواع مختلفی دارن، اینجور نیست که همشون یه جور باشن. روشن؟ خب برمیگردیم به متن. But in every action and decision it is the end, since it is for the sake of the end that everything does the other actions. برای اینه که هر کسی هر کاری رو انجام میده تا به این برسه. این روشن شد؟ پس ماهیت خیر و غایت در ارسطو یکی. خیر یعنی غایت، بدون غایت خیری وجود نداره. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر در واقع در این عالم غایتی وجود نداشت، تدبیری وجود نداشت، خیری هم وجود نداشت. این کاملا نگاه ارسطویی. خیلی با این مناسبت قبول ندارن اینجور نگاه غایت گرایی، ولی برای و یکی از دینی ترین مضامین اخلاق ارسطو از همینجاست. یعنی کاملا با ایده مثلا آموزهای دینی سازگاری داره که در واقع اگه پلنی نبود، اگر طراحی نبود که ما به جایی برسیم یا اشیا به جایی برسن، حالا غایت هم انواعی داره، من با تدبیر خودم به سمتش میرم، ولی سنگ با امیالش میره به سمتش، با اون ظرفیتاش میره، اینکلینیشناش میره، با مثلا مجموعه درونش میره. رفتن ها، حرکت کردن ها برای غایتی است و خیر هم از اینجا زاده میشه. خیر و اخلاق در ارسطو بدون غایت معنایی نداره. خیر و اخلاق، خیرات اخلاقی، اگر واقعا انسان غایتی نداشت، عدالت چه معنایی داره؟ چه ارزشی داره؟ شجاعت چه ارزشی داره؟ منم شهامت چه ارزشی داره؟ هیچ کدوم ارزشی نداره. همیشه در پرتو اون غایته که خیریت معنا پیدا میکنه. And so if there is some end of everything achievable in action, the good achievable in action will be decent. اگر در هر فنی، در هر چیزی یه خیری هست که اچیویبل در اون اکشن، یعنی میشه اونو بهش رسید، خب خیر اون چیز همینه دیگه، درسته؟ اگه چند تا هستن، خب چند تا خیر هست. اگر یه فعالیتی هست که چند تا خیر اچیویبل هست ازش، یعنی همزمان میشه چند چیز، خب چند تا خیر هست. If there are more ends than one، اگر بیشتر از یک خیر هست، the good achievable in action will be these ends. اینا غایات لزوما یکی نیست. خب ما الان تا هنوز به سعادتش توضیحی ندادیم. ما گفتم این مقدمه است تا بگه که سعادت چیه. پس یکی از مشخصهای سعادت باید غایت بودن باشه، یعنی در واقع خیر واقعی یعنی غایت بودن دیگه. اصلا خیر یعنی غایت بودن. پس نمیشه چیزی که ما دنبالشیم که خیر انسان و سعادت اون غایت نباشه. این نکته اول. بله اصلش همینه، به همین خاطر نقد میکرد افلاطون. چیزی که مثلا یک داستانی هست بین توماس آکوئیناس چون شارح ارسطو، ولی شما میگی که خیر واقعی در این دنیا به دست نمیاد، فقط بعد از مرگ به دست میاد، چون خیر واقعی لقاء الله هست و این جور چیزا. و این مثلا در این عالم بعد از شارح در عرفان ما هم بعضی اینو گفتن، ولی بعد اونا درست کردن گفتن که در اینجا به موت اختیاری اون میگم مثلا کسی خودش از بین بره خلع بکنه و از داستانی که عرفا درست کردن، ولی خب در سنت ارسطویی اینجوری نیست. خیر باید اچیویبل باشه. بله
این خود ارسطو نمیشه. بله دیگه انسان تا آخرش هم چقدر تلاش کنه، چون مقام تام بود محض میسو هنوز هم انسانه، خود به خود وقتی فضائل میاد در کنار اون نمیشه بگیم قطعا خود همون خیر محض.
این تفسیر ابن مسکوه از ارسطو، این خود ارسطو نیست، این خیلی مناقشه هم نیست. این دو تفسیر افلاطونیه که میگه چیزی که ایشون اشاره میکنه اینجوریه، یکی از جایی که ابن مسکوه مجبوره به خاطر چیزهای دینی که داره یه مقدار دستکاری کنه همین ایده است. مثلا یه جایی ارسطو میگه که خب اشکالی به ارسطو شده که مثلا نگاهش خیلی دینی نیست و مثلا راجع به آخرت و سعادت آخرت و اینجا چیزا بحث نمی کنه. بعد ایشون یه جمله ای توی نیکوماخیانتیکس هست میکنه فصل بعدیشه که ارسطو میگه که ما در مورد سعادت دیگران قضاوت نمی کنیم مگر اینکه وایستیم ببینیم بمیره، چون تا نمرده مثلا نمیتونیم بگیم. بعضی گفتن خب پس ابن مسکوبرز هم گفته پس معناش اینه که تا آخرت نرفته نمیشه بگی که مثلا تو آخرت معلوم میشه که سعادت یا نه، در حالی که خود ارسطو اینجوری نمیگه. معنی میگه که چون ممکنه تو همین دنیا وضعیتش به هم بخوره. مثلا مثالی که میزنه اتفاقا اونه، یه شاهیه که خیلی شاه بود و مثلا یعنی عوض شد، آخرت به هم خورد، نمیدونم شروع شد و وضعیتش به هم خورد. میگه که خب تا دم مرگ میگفتیم سالمه، ولی باید وایستیم تا آخر ببینیم که چی میشه که این آیا واقعا سعادت داشتن. بس چیزو نمیگه، ولی خب بعضی از شارحین مذهبی اینجوری کردن.
آقای عبدالله مثلا این فرد معدود
چی؟
این فرد معدود که نمیشون به یه سری از سعادت برسه، خیلی این فرد
فرم میکنه. این یه مشکلیه که تو حرفای ارسطو هستش که اصطلاحاً به بخت اخلاقی اعتقاد داره. یعنی همونجور که بعضی آدم ها مثلا فرض کن زیباترن تا بعضی آدم ها، بعضی آدم ها مثلا امکانات دیگه باهوشترن، این امکان وجود داره که بعضی آدم‌ها موقعیت اخلاقی بهتری داشتن. این یکی از مشکلاتی که کسایی خیلی روش کار میکنن الان به اصطلاحش میگن مورال لاک، یعنی شانس اخلاقی رو اعتقاد داره. دعوای اصلی کانت هم با ارسطو سر همین بود. کانت میگفت اخلاق باید یه جوری باشه که کلش دیگه در اختیار من باشه، یعنی یا من درستش کنم یا از بین ببرم، نباید به بخت و شانس اینا. اما در ارسطو بله، مثلا یه آدمی که از اول زندگی معلول تا آخر، معلول به این معنا که یعنی نه معلولیت معمولی که میتونه کار کنه، نه مثلا فرض کنید در حالت کما و نمیدونم هیچی از نمیتونه کار بکنه، این به نظر ارسطو هم چه آدمی نمیتونه سعادت من بشه، چون اصلا فعالیت نمیتونه بکنه.
سعادت مثلا
بله دیگه، یعنی سعادت انسانی رو نداره، سعادتی که مثلا برای تراز انسانی هست. این میگم یکی از چیزهایی که در نظام اخلاقی ارسطو مشکلی وجود داره. البته هم مشکل هم شاید بازم راحت نیست این قضیه. مثلا شما توی این کتابی که امام خمینی هست، که کتابی که طلب و اراده، یه فصل کاملا مفصلی داره در مورد همین موضوع که بعضی کسی ها مثلا بر اساس شانس یه فطرت سلیمی دارن، نمیدونم تینت سلیمی دارن، در یه زاد و ولد خیلی مثلا مناسبی اومدن، فرض کنید اینا شرایط اخلاقی بهتری دارن تا یه کسی که مثلا اون روایاتی هست که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقی، اینا رو اینجوری معنا میکنه که نه اینکه واقعا تمام شده، چون اگه بگیم تمام شده که خیلی مشکل میشه. بعد میگه نه، منظور یعنی شرایطشون بهتر. خب اینم یه چیزی شبیه این اتفاق میفته، درسته؟ و بعد اونجا هم بعد ایشون با توضیح میده که چجور با اخلاق جور کنیم. این مشکلیه که خب میگم، یعنی فقط ارسطو درگیر نیست، ارسطو نه به خاطر سورس‌های مذهبی بلکه به خاطر اون چیزی که میبینه اینو توضیح میده، یعنی درگیر میشه. میگه مثلا بعضی آدم ها واقعا نمیتونن، مثلا هیچ وقت امکان اینو نداشته مثلا فرض کنید کمکی به دیگران بکنه، هیچی نداشته کمکی کنه، ابزارش نداشته، امکانش نداره. خب اون یکی که کمک میکنه از نظر ایشون، چون در ارسطو اخلاق فقط اراده نیست، برخلاف کانت. در کانت اون چیزی که ساختمان اخلاقی آدمو می‌سازه ارادهشه، بقیه‌اش دست اون نیست. پول نداره، خب ارادهشو داره مثلا، و این همیشه با انسان هست، درسته؟ خب در تفاوت اصلیشون در این شروع میشه و بعد در ارسطو بهش میگن مورال لاک، مسئله شانس اخلاقی. که معلوم توی بحث‌های حقوقی هم هست، مثلا فرض کنید دو نفرن با هم یه کسی تیراندازی می‌کنن، یکی تیرش میخوره، یکی دیگه تصادفاً یه گنجشکی چیزی اون وسط میاد، یا مثلا یه تخته یه چیزی میفته اون نمیخوره، اون نمیکشه. از لحاظ حقوقی کدومو میگیرن یا خشه؟ بله اونی که زده کشته، در حالی که کاری که انجام دادن چیه؟ بله یکی، کارشون یکی، ولی از لحاظ حقوقی خب چه اتفاقی افتاده؟ بله خیلی راحت نیست. همین مورال لاک، اون شانس آورد، یکی از شانس همینه، اون شانس آورد نخورد، این شانس بدبختی شانس نیاورد و خورد، درسته؟ خب ارزیابی اخلاقیشون آیا یکی یا نه، خود اینم محل بحث. بله ارزیابی اخلاقیشون نه، باز شما تو ارزیابی اخلاقیشون فرق می‌ذارید، کدومو بیشتر ملامت می‌کنید اخلاقا؟ شهود شما کدومه؟
اونی که خورده
بیشتر اینجوریه دیگه، درسته؟ در حالی که واقعا چرا اینجوری باید باشه؟ بله اگه واقعا اخلاق فقط اونجوری که کانت میگه است و حوادث میگم حرفای ارسطو با شهودهای عرفی مردم سازگاری بیشتری داره، از اینا میگیره، ولی خب به هر حال
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس می‌کنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.